أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این مسئله که مرحوم صاحب قربه عنوان فرمودند که اگر وصیت کرده بود حج بلدی را، اما ولی میت این رو از میقات به جا آورد، ذمه میت بری میشه. کلمات رو از اعلام در اینجا مطرح کردیم و یمکن ان یقال، نظر ما چی هست در اینجا؟ در اصل قضا اگر وصیتی اصلا در کار نباشه، ما قبلا هم گفتیم حج میقاتی کفایت میکنه، این شبهی درش نیست، و صرف این که حج بر ذمه شخص مستقر باشه و بمیره، خب واجب است بر ولی میت از طرف او حج به جا بیاره و این حج میقاتی کفایت میکنه. و تفاوت هم اینجا تصویر نمیشه، تفاوت حج بلدی یا حج میقاتی. اما اگر ما قائل شدیم که الواجب به عنوان قضاء میت حج بلدی است، ما قائل نشدیم، اما اگر کسی قائل شد مثل جناب ابن ادریس که در هر حال اون چه که واجب است بعد از فوت میتی که حج به جا نیاورده حج بلدی است، اگر ورثه آمدن و حج میقاتی از طرفش به جا آوردن، تفاوت قیمت بین حج بلدی و حج میقاتی ینتقل الی الورثه. اینها خطا کردن، گناه کردن در این که حج بلدی به جا نیاوردن، گناه کردن، اما هم ذمه میت ساقط میشه و هم ما به تفاوت برمیگرده به ورثه. و سقوط ذمه میت هم از این جهت هست که الواجب و علیه این مناسک بوده، این مناسک بوده، و اون چه که به عنوان طریق واجب شده علا قول ابن ادریس، این واجبی است که خارج از ماهیت خود واجب حج، وجب علیه به حساب این که در این بلد ساکنه. اگر در میقات ساکن بود که واجب نبود، پس حیثیت متفاوت، مفصل گفتیم. اما اگر وصیت در کار باشه، وصیت کرده برای من حج بلدی به جا بیارید، در اینجا باز ما آمدیم گفتیم خود واجب ما یکون و بهی قوام الواجب، فقط مناسک حج از احرام تا آخر اعمال. اما اون چه که اضافه داره اینجا که بلدی باشه، حیثیتی است که وصیت اقتضا میکنه، ادله وصیت اقتضا میکنه. ولذا اگر در اینجا این ورثه میت در عمل به این وصیت قصور کردند، به جای اینکه حج بلدی بیارن حج میقاتی آوردن، ما یتحقق بهی قوام الواجب انجام شده، تحقق پیدا کرده، بله مخالفت با وصیت کردن، گناه کردند. مخالفت با وصیت یعنی بر اساس نظر میت و میل میت و اراده میت عمل نکردن، گناه کردن. مثل سایر موارد گفته مدرسه بسازید، اینا مدرسه نساختن، مسجد ساختن، مثلا اینجا گناه کردن، تخلف کردند. اما این تخلف به وصیت برمیگرده، به قضاء واجب بر نمیگرده. قضاء واجب یعنی ما یرتبط به ذمه میت، ذمه میت مشغول به این مناسک بوده، و اگر حج میقاتی صحیحا انجام شده باشه این ذمه میت ساقط میشه. و در اینجا اگر تخلف از وصیت کردند، این ما به تفاوت بین حج بلدی و حج میقاتی همونجور که در کلام آقای خوئی رضوان الله علیه بود، این برمیگرده به سورس و میت به ورثه بر نمیگرده. یعنی در اینجا اگر کم گذاشتن حج بلدی به جا نیوردن حج میقاتی، یه مقدار پول اضافه میاد. در سایر موارد وصیت باید خرجش کنن. اگر سایر مواردم نداشت در وجوه بر مصرف کنن، چون میت بر اساس وصیت این پول رو برای خودش گذاشته و لذا باید در جهتی مصرف بشه که عائد الی میت باشه، که این هم باز گفته. و در اینجا حتی در صورتی که متبرع بیاد تبرع کنه، یعنی این شخص وصیت کرده برای من حج بلدی به جا بیارید، اما قبل از اینکه ما بدانیم یک متبرعی اونجا گذرش به میقات افتاده بود، متوجه بود این رفیقش حج به جا نیاورده، از همون میقات قصد کرد و یک حج میقاتی برای این انجام داد، تبرعاً پولم نمیخواست، اون هم همین حکم رو داره. یعنی این حج میقاتی که متبرع در اینجا به جا آورده کفایت میکنه و ذمه میت رو ساقط میکنه. پولی که اینجا ورثه از ثلث گذاشته بودن که یا حج بلدی بیارن یا حج میقاتی بیارن، این پول یرجع الی المیت ولا یرجع الی الورثه. چون متبرع آمده حج رو به جا آورده پس پولش رو بخوریم، نه، ورثه نمیتونن در این پول تصرف کنن. ثلث حیثیت خاص خودش رو داره. هر مصرفی که برای ثلث مشخص شده در همون مصارف صرف میشه و اگر مصرفی هم مشخص نشده بود در وجوه بر مصرف میشه. کما اینکه یکی از امور حسبه در جایی است که مثلا وصی نداره، وصیت کرده وصی نداشته باشه، یا وصی داره موارد وصیت رو مشخص نکرده باشه، در اینجا حاکم شرع هم از نظر ما میتوانه مورد برای وصیت تعیین کنه. یعنی موارد بر رو حاکم شرع میتونه تعیین کنه که در این جا مصرف کنید بهتره. این نسبت به اصل مطلب. نسبت به اشکالی که در حاشیه مرحوم آقای بروجردی بود و مرحوم زین الدین هم در واقع تأیید همین حاشیه رو داشتن، و اون این است که در اینجا ربما یقال که حج میقاتی که این نایب انجام میده، این کفایت از ذمه مشغول میت نکنه اذا کان آل من بالوصیه. اگر نائب میدانه که این شخص وصیت کرده که برای من حج بلدی به جا بیارید، عالم هست، معذالک این نائب داره حج میقاتی انجام میده، اینجا اشکال فرمودن. البته مرحوم آقای بروجردی نمی فرماین نفی صحت رو جزمی، می فرماین مشکل در اینجا صحت حج، کفایت صحت حج و کفایت از سقوط ذمه. اینجا خب این اشکال ایشونه. وجه اشکال همون جور که عرض کردیم عبارت از این است که تصویری که در اینجا هست، این حج میقاتی که نایب انجام میده طبعاً چون اتیانه به مناسک حج کرده، ذمه میت رو ساقط میکنه، این شکی درش نیست، ذمه میت ساقط میشه. وقتی ذمه میت ساقط میشه پس نائب با این عمل خودش جلو وصیت و حج بلدی رو میگیره، چون اگر حج میقاتی انجام شد ذمه میت ساقط میشه، وقتی ساقط شد دیگه موضوعی برای حج بلدی از طرف میت باقی نمیمانه. پس این عمل یعنی حج میقاتی که نایب به جا میاره موجب تضییع اون حج بلدی میشه، دیگه حج بلدی نمیشه به جا آورد. و تضییع واجب هم صحیح نیست و حرامه. بنابراین یک نهی از این ناحیه میاد روی این حج میقاتی که نایب میخواد انجام بده. نهی وقتی آمد، نهی در عبادت موجب فساد میشه. بنابراین در اینجا مشکل پیدا میکنه. این وجه فرمایش ایشون و حاشیه ایشون. لکن یمکن ان یقال، اینجا اولا این اشکال خودش یک مشکل فنی داره و اون این است که اگر در اینجا این عمل صحیحه، چون ما عمل عمل عبادیست، قبلش که طی مسیر باشه تا میقات عمل عبادی نیست، مقدم است، عمل عبادی که نیست، عمل عبادی از شروع احرام آغاز میشه تا آخر اعمال. اگر این اعمال رو نایب، البته اشکال مرحوم آقای بروچردی فقط به نائب بر نمیگرده، حتی اگر متبرع هم عالم باشه باید همین اشکال رو در موردش داشته باشیم، فرق نمیکنه چه نائب باشه چه متبرع باشه، اشکال اونجا هم هست. عمل عبادی اگر با قصد قربت این نائب یا متبرع آمد عمل عبادی رو صحیحاً انجام داد، صحیحاً یعنی افعال و مناسک رو صحیحاً انجام داد، قصد قربت هم داشت، این عمل صحیحه، این عمل صحیحه. و مشکلی که در اینجا وجود داره این است که این عمل اگر صحیحاً واقع بشود تزویع حج بلدی رو میکنه، اگر صحیحاً واقع نشه که تزویع حج بلدی نمیکنه، پس صحت رو در دل خودش داره. اگر صحیحاً انجام شد ذمه میت ساقط میشه، وقتی ذمه ساقط شد موضوع حج بلدی که واجب بوده بر میت این موضوعش از بین میره. اما موضوعش که از بین رفت، آیا صحت این اعمالی هم که انجام داده از بین میره؟ عمل عبادی رو با قصد قربت آمده انجام داده. بعضی از آقایون در روز گذشته اشکال میکردن که در اینجا قصد قربت متوشی نمیشه، اون اشکال دیگه است، اگر قصد قربت نداره در عمل متوشی نمیشه، عمل صحیح نیست، او داستان دیگه است. ممکنه قصد قربت از این ناحیه متوشی نشه، ممکنه از جهات دیگه، اما این نائب آمده یقینم داره، علم داره که این آقا وصیت کرده به حج بلدی، اما ورثه چون میخواستن بخورن پول رو، اینا آمدن حج میقاتی گرفتن، تدینشون محدود بوده، اینا آمدن حج میقاتی گرفتن، علم داره، یقین داره، آیا در اینجا قصد قربت این برای انجام این افعال گیری پیدا میکنه؟ قصد قربت دست خود شخصه، یعنی من این عمل رو که میخوام انجام بدم قربی انجام بدم یا ریایی انجام بدم یا برای غرض آخر غیر خدا انجام بدم، این دست خود شخصه. این عمل هم میداند از احرام تا آخر اعمال بر عهده این شخص میت بوده، من میام این رو انجام میدم با قصد قربت، این که اشکالی نداره. بله در اینجا یه اتفاق افتاده، در اینجا تزییع حج بلدی هست، این شکی درش نیست، اما تزییع حج بلدی تزییع چیه؟ حج بلدیه، حج بلدی دو عنصر اصلی درش هست، یک عنصر واجب هست که مناسکی است که ما یکون و بهی قوام الواجب، یه عنصره. عنصر دیگری در اینجا هست که از ناحیه وصیت میاد، چون من دلم میخواد، من مگه دلم میخواد این حج از بلد باشه و لذا بلدی بگیرید، این عنصر دومه. در اینجا تزییعی که لازم میاد تزییع وصیته، تزییع وصیت کرده. چرا؟ اگر هم عالم باشه میدانه این نائب یا متبرع که اون وصیت رو داره تزییع میکنه، اما تزییع وصیت آیا مستلزم تزییع عبادت و اون عنصر دیگر که ما بهی قوام الواجب موجب تزییع اونم هست؟ نیست. بله در اینجا وصیت رو تزییع کرده، اراده و نظر میت رو تزییع کرده، اونی که تزییع کرده گناه کرده، حالا میخواد ورثه میت باشه، میخواد وصی باشه، میخواد خود نایب باشه، پول بلدی گرفته حج میقاتی انجام داده، تفاوت نمیکنه. اما تزییعی که صورت گرفته تزییع نسبت به وصیت، حیث وصیت، نه حیث واجب، حیث واجب تضییعی درش صورت نمیگیره. و ما نهیی که از ناحیه تضییع میخواد بیاد، این نهی متوجه خود نفس العباده نمیشه، چون تضییع اون حیثیت حج نشده، حیثیت حج داره انجام میشه، او تضییع نشده. بله، تضییع وصیت، تضییع وصیت در اینجا شده، گناه هم کرده، عرضم به حضورتون که اما حالا این گناه یا وصی بوده، ورثه میت بوده، این خود نائب بوده، این تفاوت میکنه در اینجا. اما این معنا اشکالی در اون چه که بر عهده میت بوده، که عبارت است از مناسک حج و ما یکون و بهی قوام الحج، هیچ تضییعی نسبت به او صورت نگرفته. از این ناحیه نهی شامل نفس العباده نمیشه، نهی میخوره به اون حیثیت دیگر، حیثیت عمل به وصیت. وقتی من وصیت رو عمل نکنم، کار محرمی انجام دادم، این کار محرم هست، گناه هم کرده، گناهش هم ما قبول داریم، این گناه رو کرده، اما این مسئله حج رو صدبه ای نمیزنه. خود اون چه که اونی که تعبیر ما میکنیم عنصر حج، ما یکون و بهی قوام الواجب، سیر از بلد تا میقات از جمله ما یکون و بهی قوام الواجب نیست. ولذا اگر همین آقا در زمان حیات خودش حج بلدی برش واجب بود، اما راهش افتاده بود به میقات برای تجارت، اونجا که رسید گفت ما که مستطیعم بودیم، از اینجا بریم حجمون رو انجام بدیم، کفایت میکنه ازش. در اونجا هم گفتیم کفایت میکنه.
پس
نظر جداست، نظر جداست. شما سوال فرمودید.
در اینجا مقدمه شه دیگه. نظر میکنه که از بلد انجام بده.
تمام شد. شما روز قبلم همین سوال رو فرمودید، ما هم روز قبل جواب دادیم. اولا اینجا ما بحث نظر نمیکنیم. حج نظری بعداً مفصل صاحب عروه مطرح میکنه، اما به احترام شما دوباره جواب بدیم. در اینجا اگر نظر کرد، نظر غیر وصیته، اینجا واجب به امر خدا آمده، ما با خدا سر کار داریم، اونجا واجب تعهد نظری ایجادش میکنه، مثل اینکه من نظر بکنم بیام 12 ساعت اینجا وسط حیات مسجد بشینم، مثلا راجع هم باشه، بشینم چارزانو بشینم، این نظر رو کردم، اقامت در مسجد هم راجعه، اینجا واجب میشه بر من این عمل خاص. اگر نظر کردم از بلدم حج به جا بیارم، اونجا دیگه صحبت نمی کنیم ما یکون و قوام الواجب به چیه و ما یکون و طریق چیه. همونجور که مناسک حج به مقتضای این نظر بر عهده من آمده، این طی مسیر هم به مقتضای نظر به عهده من آمده، ولذا اگر آمد از میقات به جا آورد، عمل به نظر نکرده، اونجا داستان جداست. اینجا مسئله واجبه، یعنی چیزیه که خدا امر کرده، اونجا چیزیه که به مقتضای نظر بر من واجب شده، این تفاوت میکنه. اونی که خدا بر عهده من گذاشته این مناسک بوده، این مناسک بعدن من آمدم با وصیت ضمیمه کردم که من دلم میخواد این مناسک از بلدم به جا آورده بشه، دقیقا مثالی که ما زدیم، من دلم میخواد نمازی که بعد از مرگ بخوان برام بخونن حتما با اذان و اقامه باشه، یا تسبیح حضرت صدیقه دنبالش باشه، پولم بیشتر میگذارم اینجوری نماز بگیرید، اینجوری من گذاشتم، اما ورثه اینا تخلف کردن، برداشتن همینجور نماز بدون اذان و اقامه یا بدون تسبیحات آمدن و به اصطلاح دادن به اجیر، اجیر این نماز رو صحیحاً انجام داد، با قصد قربت نماز رو انجام داد، اینجا این نماز حائز اون حیثیت وجوبی که بر ذمه من بوده هست، ولذا ذمه من با این نماز بری شد. اون اضافه‌ای که به مقتضای وصیت من دلم میخواست که نمازم فضیلت بیشتر داشته باشه، اون حیث ضایع شده، اما اون حیث ضایع بشه ربطی به عدم اسقاط ذمه نداره. اینجا هم عیناً همینجوره. بنابراین فرمایشی که مرحوم صاحب عروه در اینجا دارن، این مسئله تمامه. و فرمایشی ایشون مبتلا به مشکلی نیست اگر وصیت کرد. حالا ایشون صورت وصیت رو فقط فرمودن. اگر وصیت کرد به حج بلدی و اینجا ولی میت وصی هر که بخواد باشه، تخلف کرد به حج میقاتی یا نایب یا متبرع، این حج میقاتی به جا آورد، ذمه میت ساقط میشه. بله نسبت به مخالفت و رعایت نکردن وصیت اسما، این ارزم بزرگتون که فرمایش ایشون متینه و مشکلی در این مسئله ما نداریم. اما مسئله بعد، باز از توابع همین دو مسئله گذشته، مسئلتون بلدی که ما مرادمون هست که اگر آمدیم مثل جناب ابن ادریس گفتیم اصلا واجب بر میت وصیت باشه یا نباشه، حج بلدیه، الواجب و علی المیت حج بلدیه، یا آمدیم گفتیم اگر وصیت کرد به حج بلدی باید حج بلدی براش به جا آورده بشه، این بلد چه بلدیست؟ کدوم بلده؟ این مسئله 91 مرحوم صاحب عربه رو تشکیل میده. مرحوم صاحب عربه میفرماید از ظاهر ان المراد من البلد هو البلد الذی مات فیه. این فتواییشون و نظریشونه، اون بلدی که توش مرده از اون بلد باید براش به جا بیارن. کما یشیر، ایشون دو تا استدلال هم میارن در متن فرمایش خودشون، کما یشیر و بهی خبر و زکریا ابن آدم که روایتش قبلا تنقیح شده از نظر ما صحیح هست، سألت ابوالحسن، این خبر رو میارن، سألت ابوالحسن ان رجلن و ما رجلن ما تب اوسا به حجه ایجزیه ان یحجه ان من غیر البلد الذی مات فیه، آیا جایز از غیر بلدی که مات فیه براش حج به جا آورده بشه؟ صاحب عربه اینجا استدلال دارن، فقال ما کان دون المیقات فلا بأسه. خب اینجا میفرماین کما یشعر بهی خبر و زکریا، روایت زکریا که به نظر ما صحیح هست دلیل نیست، اما اشعار داره. اشعاری که ایشون مرادشونه عبارت از این است که اینجا در ذهن راوی بوده که اونی که واجب است در حج بلدی حج از بلد موته، ولذا سؤال از امام که میکنه، سؤال میکنه ایجوز و ان یحج عنه از غیر بلد موت، بلد موت مرتکز بوده در ذهنش که باید از اونجا باشه، منتها او به هر دلیلی نشده سوال میکنه از غیر بلد موت هم میشه به جا بیاره یا نمیشه به جا بیاره. امام هم در اینجا هیچ نمیفرمایند که اصلا لازم نیست از بلد موت باشه، از هر جا به جا آورد یا از میقات کافیه. امام هم هیچ تعرضی در این روایت ندارن که این ارتکاز ذهنیه، این رو از بین ببرن که اصلا ارتکاز درست نیست. این اشعاریست که ایشون اینجا میفرماین. این یکی مع انه آخر مکان کان مکلفن بالحج، این بچه دومه. این بچه دومی که ایشون میفرماین بعدن میایم میگیم، و چیزی که صاحب مدارک این بچه رو نقل میفرماید، اسناد میده این بچه رو به ابن ادریس که حالا اسناد درسته یا درستیست اینو میایم عرض میکنیم. در اینجا نظر مبارک مرحوم صاحب مدارک این است که این آقا حج وقتی برش واجب شد، مستقر شد، در همون عام استطاعت بلا فاصله امر براش میاد که یالا حرکت کن برای حج، درست شد؟ اگر نرفت و تخلف کرد، این امر به حج دائم این رو دنبال میکنه تا کی؟ تا وقتی که بمیره. خب وقتی که بمیره در اون مکانی که میمیره آخرین نقطه ایست که این خطاب حج متوجهشه، یالا حرکت کن برای حج. وقتی مکان مرگ آخرین نقطه ایست که خطاب متوجهشه، خب اون خطاب رو من میخوام انجام بدم، پس باید از همون مکان مرگ حرکت کنم و این حج رو انجام بدم. این وجهیست که مرحوم صاحب مدارک عنوان فرمودن و اسناد میدن این وجه رو به جناب ابن ادریس. این دو تا بچیست که مرحوم صاحب عروه بهش استدلال میفرمایند، استناد میفرمایند برای اینکه المراد من البلد در حج بلدی بلد الموت. بعد میفرمایند و ربما یقال، قول دیگری هست، انه بلد الاستیطان. بلد استیطان یعنی اون شهری که داره درش زندگی میکنه. استیطان یعنی البلد الذی اتخذه وطنن. حالا ممکنه این بلد وطن اصلیش باشه که به دنیا اومده درش، یا نه وطن اصلیش رو ول کرده آمده این شهر جدید رو اتخذه وطنن، شرایط وطنیت براش داشته. بلد استیطان، این بلد استیطان استدلالی که کردن لأنه المنساق من النص والفتوا، مستفاد از نصوص و فتاوا این بلد استیطانه. مرحوم صاحب عروه نسبت به این قول میفرمایند و هو کما ترا، همین مقدار جواب میدن، یعنی قبول ندارن فهو کما ترا، یعنی این قول باطله. وقد یحتمل البلد الذی صار مستطیعا فیه، اون جایی که استطاعت متوجه شد کجا بود؟ این یه آدمی است که شهرهای متعدد عوض کرده برای استیطان، اینجا وطنش بوده ول کرده رفته جای دیگه، بعد چند سال رفته جای دیگه. اون جایی که مستطیع شد، یعنی اول خطاب حج متوجه شد، اون بلد از اونجا باید حج رو به جا بیاره. این هم قول سوم. قول چهارمی هم هست و یحتمل التخییر بین البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعه، استطاعت متوجه شد در یک بلد، بعد این چهار تا شهر برای زندگی عوض کرد، تمام این بلدانی که بعد از استطاعت درش اقامت کرده از هر کدام از اونها حج رو به جا بیاره کافیه، مخیره بین این بلدان. این قول چهارم. بعد میفرمایند والاقوا ما ذکرنا، ما ذکرنا همون قول اول که بلد موت باشه، وفاقند سید المدارک که مرحوم صاحب مدارکم همین فرمایش رو فرمودن و نسبه او الى ابن ادریس رحمه الله ایزن. بعد می فرماین و انکان الاحتمال الاخیر، احتمال الاخیر یعنی تخییر بین بلدانی که بعد از تحقق استطاعت در اونجاها اقامت کرده، و این کان الاحتمال الاخیر و هو التخییر قویاً جداً، این قول رو بعد از قول اول ایشون قوی میدانن. پس اختیار ایشون شد مراد از بلد در حج بلدی بلد الموت، و بعد قول به تخییر هم قویاً جداً. این مسئله‌ای که مرحوم صاحب عروه عنوان فرمودن. خب در اینجا چهار تا قول شد: یک، بلد موت، دو، بلد استیطان، سه، البلد الذی استطاع فیه، چهارم، تخییر. این چهار تا قول هست. اما قول اول، خب استدلال ایشون یکی به روایتی است که داشتیم از زکریا ابن آدم، همون جور که در متن کلامشون بود، این صحیحه زکریا ابن آدم همون جور که عرض کردیم اشعاره و استفاده و استناد به اون ارتکازی که در ذهن سائل هست، و دوم هم وجهی که ایشون میفرماین آخر و مکان که توجه الیه خطاب الحج هو المکان الذی مات فیه. مرحوم آقای حکیم میفرماین که از قول صاحب مدارک، نه قول ایشون، کلام ایشون رو نقل میکنن که مرحوم صاحب مدارک فرمود از ظاهر ان المراد من البلد الذی یجب الحج منه علی القول به محل الموت، ایشون تصریح میکنه، حیث و کان سرح ابن ادریس، جناب ابن ادریس هلی تصریح کرده و دل علیه دلیله، این فرمایش ایشونه. مرحوم آقای حکیم خودشون میفرمایند که ما قبلا عبارت ابن ادریس رو آمدیم ذکر کردیم که حالا میخونیم عبارت ابن ادریس رو. ابن ادریس هیچ صراحتی نداره که مراد از بلد بلد موته. بله، مقتضای دلیلش اینه. چرا؟ برای اینکه این شخص مکلف حین الموت کان مکلفن به سفر منزال کلمکان، وقت مرگ خطاب به چجور متوجه بوده؟ یالا رابی و فرای حج. پس مکلف بوده که از اون مکان حج رو آغاز بکنه. فاذا اقتضا ذلک الاستنابه من البلد کان مختزیا للاستنابه من ذلک المکان، خودش از اون بلد نتونست بره، نایبی که میخواد حج او رو انجام بده و حج بلدی انجام بده از اونجا باید بره. بعد ایشون میفرمایند لعل قرض صاحب مدارک از تصریح همین مقدار از استفاده هست. این استفاده میشه. کلام ابن ادریس اینه: به انه کان تجب علیه نفقت و طریق من بلده. ایشون در ترسیم حج بلدی فرموده واجب بوده بر این شخص که تأمین کنه نفقه طریق را از اون بلد خودش. فلما مات سقط الحج عن بدنه و بقی فی ماله. حالا که مرده خودش که دیگه نمیتونه انجام بده، مالی که ازش مونده با اون مال باید انجام داد. تبعه ما کان یجب علیه لو کان حیان. این تبعیت میکنه از اینکه اگر خودش بود چه کار میکرد، بعد از موت مالش هم در همون مسیر باید خرج بشه. لو کان حیان من معونت طریق من بلده. این کلام ابن ادریسه که حاصل فرمایش مرحوم ابن ادریس عبارت از این است که این اگر خودش زنده بود در همون مکانی که خطاب متوجهش بود قبل از موت، از اونجا باید حرکت میکرد حج میرفت. خب الان که مرده خودش که نمیتونه انجام بده، این واجب انتقال از عمل پیدا میکنه به مالش. قبلا بعد مباشرت خودش بود، این انتقال به مال پیدا میکنه. پس مال باید صرف بشه در آوردن حج از همون نقطه، همونی که اگر خودش زنده بود باید میرفت، الان که مرده از اون نقطه باشه. این عبارت مرحوم ابن ادریسه، تصریح نیست اما استفاده قبیح ازش میشه. یعنی مرحوم ابن ادریس دیگه بخواد این مطلب خودش رو بیان بفرماد چجوری بگه؟ ابن ادریس تکیهش بر این است که این در اون جایی که بلدی که ماتفی قبل از موت وظیفه چی بود، این همون وظیفه منتقل میشه به نائب. وظیفه قبل از موت این بود خطاب حج متوجهش از همون نقطه بره حج به جا بیاره، این خطاب محفوظ. خودش مرده، نائب آمده جاش. نائب که میخواد کار اونو انجام بده، کار از بین رفته اونو میخواد انجام بده، خب همین کار رو باید انجام بده، از همون جایی که بوده بیاد حج به جا بیاره. این بچه مرحوم ابن ادریس رضوان الله تعالی علیه که این مرحوم صاحب عروه این بچه رو پسندیده، که حالا میگیم اشکالات این بچه رو بعد میگیم. این قول اول. قول دوم در اینجا بلد استیتانه که مرحوم صاحب عروه فرمود کما ترا. خب استدلال شده که منساق از نص و فتوا اینه. این استدلال رو صاحب جواهر داره که مرحوم صاحب جواهر میفرماید مستفاد از روایات و نصوص ارزم بزرگتون که بلد استیتانه. خب این که میفرماین از نص و فتوا استفاده میشه از اضافه ای که در بعضی از نصوص هست. این اضافه مثل قول سائل در مبسقه عبدالله ابن بکیر که این روایت عبدالله ابن بکیر رو قبلا گفتیم، عرض کردیم مبسقه است. ان ابی عبدالله انه سئل ان رجل اوصى بماله فی الحج فکان لا یبلغ ان یحج به من بلاده قال فیعطی فی الموضع الذی یحج به عنه. خب اینجا اضافه ای که داره فکان لا یبلغ ان یحج بهی من بلاده. این بلاده اضافه داره، این اضافه معنا چیه؟ من بلاده مرحوم صاحب جواهر بفرماید معنای این اضافه یعنی بلد استیطانش. من بلاده یعنی جایی که سکونت داره، استیطان داره. و ها کذا در مثل صحیحه محمد ابن عبدالله ان ابوالحسن رضا قال سألت ابوالحسن رضا ان الرجل يموت فيوصي بالحج من اين يحج عن قال عليه السلام على قدر ماله فان وسعه ماله فمن منزله. این اضافه اینجا منزله، اضافه به چیه؟ منزل به میت دیگه. این اضافه که در اینجا اضافه شده منزل، منزل کجاست؟ بلدی که میمیره یا بلدی که درش استیطان داره و اقامت داره، جایی که سکونت داره، جایی که نشسته زندگانی میکنه، جایی که زندگی میکنه از اونجا بره، اینو بهش میگن منزل. یا من بلاده، بلده. وقتی از من میپرسن اهل کجا هستی، بلده. وقتی از من میپرسن اهل کجا هستی، من بلدی رو میگم که یه بار مثلا مسافرت کردم رفتم و اومدم، یا اون بلدی که الان دارم توش زندگی میکنم، میگم من اهل فلان شهرم، الان سکونت در فلان شهر دارم. صاحب جواهر رضوان الله علیه میفرماید مستفاد از نصوص، نصوص هم که میفرماید این اضافه است که در اینجا بلاده، منزله و امثال اینها، که مراد از این بلاد و منزل ایشون فرمودن المکان الذی یسکن فیه و جعله وطنا له. این استدلال مرحوم صاحب جواهره. و بعد مرحوم صاحب عروه در اینجا میفرماین به هو کما ترا، این یعنی اصلا قابل نمیبینن این قول رو برای جواب دادن. حالا چه بگیم در اینجا؟ عرض میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله.